بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فلاحراوین الحجت سامی اشعر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یازدهمین مورد اقسام نجاسات عرق جنوب از حرام درباره عرق جنوب از حرام سه فتواست. فتوای اول اینه که عرق جنوب از حرام نجسه. فتوای دوم اینه که عرق جنوب از حرام پاکه ولی مانع نمازه، یعنی اگر کسی با عرق جنوب از حرام نماز بخونه نمازش باطل. نظر سوم اینه که عرق جنوب از حرام هم پاکه و هم مانعیت نداره، کسی باش نماز بخونه مانعی نیست، مشکلی نیست. نظر ما نظر سومه. لذا باید ببینیم ادله دو دسته اول چیه. اما ادله دسته اول، فتوای اول، مهمترین دلیلشون دو دلیله. یکی اجماع، مرحوم صدوق در کتاب المغنه صفحه 43 و همچنین مرحوم ابن جنید اسکافی و شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 165 و مرحوم شیخ مفید در کتاب المغنعه. المغنعه مال صدوقه، المغنعه مال شیخ مفیده. در اونجا همشون میگن که دلیلنا اجماع الفرقه، دارن همشون اینو میگن که دلیل ما اجماع. اتفاقا مرحوم شیخ یوسف بهرانی در کتاب الحدائق الناظره جلد 5 صفحه 215 می نویسد که و مما ذکرنا یعلم ان المشهور بین المتقدمین هو القول بالنجاسه. همچنین در کتاب اعمالی فرمودن که دین امامیه بر نجاست عرق جنوب از حرامه. این بحث صاحب جواهر در جلد 6 صفحه 71 داره. من چون دارم آدرس رو اینجوری میدم برای اینکه دیگه نگردیم، این رو دارم. اکثرا تحقیق خوبی کردم، صافا خداوند درجاتشون رو متعالی کنه، خوب کار کردم، رفتی به ما ندارم. نقد ما بر این اجماع از چند جهته. جهت اول اینه که تحقق اجماع بر نجاست، نجاست عرق جنوب از حرام، غیر متحقق. چرا؟ چون به قول مرحوم علامه حلی هر یکی از علمایی که در یک کتاب فتوای به نجاست عرق دادن، در کتاب دیگر فتوای به طهارت عرق دادن. لذا این اجماع متحقق نیست. مثلا مرحوم صدوق در بعضی از کتاب‌ها فتوای به طهارت داد، شیخ طوسی در مقصود فتوای به طهارت داد، خود شیخ مفید هم در بعضی از کتاب‌ها فتوای به طهارت داد. حالا بخوام دونه دونه باز آدرس بدم، من همه دارم در این زمینه، الحمدلله هر کتابی رو باز کنی هست. من تا بخوام روی اصل قاعده بدم که این اجماع متحقق نیست، غیر متحقق. اشکال دومی که در ذهن بنده هست و باید بیشتر بهش توجه می‌فرمودن، یک ساعتی روش فکر کردم، دیدم که این اجماع اجماع مرکبه و اجماع بسیط نیست. یعنی در واقع از باب عدم قول به فصل فتوای به نجاست دادن. چون در روایات و فتاوای قدما آمده است لباس آلوده به عرق جنوب از حرام حرام است نماز بخوانید در اون لباس، برخی از فقها نوشتن هر کس که فتوای به حرمت میدهد فتوای به نجاست عرق جنوب از حرام هم میده. لذا تفصیل بین این دو خرق اجماع و خرق اجماع جایز نیست. اینم دو تا اشکال. اشکال سوم ما اینه که اجماع قدما از نظر ما کاشف از رأی معصوم، در صورتی که هم نقل سبب باشه و هم نقل مسبب. یعنی هم اسامی مفتیان و فتاوا آمده باشه و هم اصل فتوا مشخص باشه، در حالی که در اینجا غالبا به نقل مسبب اکتفا شد، سبب نقل نشد. یعنی فقط گفتن اجماع بر نجاست عرق جنوب از حرام، خب مسبب اون حکم، سبب اون الفاظی است که فتاوایی است که باید نقل بشه. مسبب و نقل کردن، سبب و هم نقل می‌کردن، ما می‌فهمیدیم که چگونه است. اینو من در اجماع کامل تحقیق کردم، لذا گشتم ببینم هر دو هستیدن نه، فقط میگن دلیلنا اجماع الفرقه. گاهی اینجوریه، باید ادامه بدید. بعضن هم نقل سبب مجمله، مبین نیست، فقط می نویسن دلیلنا اجماع الفرقه، هم مبین نکرد، ننوشتن دونه دونه که مشخص نکردن. خب این از نظر اجماع حجیت اجماع ما مشکل داریم. من 5 ماه طول کشید براتون اجماع رو گفتم در خارج اصول. ما نظرم آقای وحیده، خدا خیلیش بده، برای ما خوب حل کرد. این نیست که ما همیشه یک دفعه ببینیم دلیلنا اجماع الفرقه، خود نمیشه. این خیلی مهمه که ما باید ببینیم، حالا باید چون مخصوصا هم علامه هلی هم که داده که همه اینایی که میگن اینجا فتوا به نجاست میدن، یه کتاب دیگه فتوا به طهارت میدن. خب چون اینجا یه اجماع به دست نمیاد، اجماع اینجوری مگه به دست میاد؟ حالا اینو میشه در دلیل دوم چیز در نظریه دوم ترک کرد، ولی به درد نظریه اول نمیخوره. این چیزی که به ذهن اصلاری رسید برای نظریه دوم که قائل به مانعیت هم اون میشه بگیم آقا صدقه زمانی تا اون زمان بحث نبود، بحث کیک. بله، اگر از نظرش برگشته باشه پس معلومه که اجماع غیر متحقق. اونم در واقع به نقل مسبب مثلا اکتفا کرد، همینی که ما شک کردیم همینجاست که دوباره که بر میگرده معلومه که اینم دید همه جا نمیشه نجس 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 اینو نگاه کرد دیگه فتوا ندید.
منظور از این که حضرت عالی فرمودید اونجایی هم که بعضا هم نقل سبب مجمل است مبین نیست و تبیین نکردن یعنی چه چیز رو باید
یعنی نگفتن که آه جون من خدمت فرض کنم که من تحقیق کردم در کتاب فقها ها ابن ابی عقیل و عمانی اینو گفت اینو گفت اینو نگفت که نگفت که آه جون من خودم پای درس آیه شیخ مفید باش بحث کردم اینا می ننیستن همه رو. بابا امام الان یه روایتی براتون می خونم، میگه می چقدر شیعه ها حساس بودن، میگه که الان میگه من رسیده بودم سامورا، امام در انتظار بود، در انتظار همون در یه بلوتیه که میخواد بره هم در اون تو در انتظار استاده بود، بعد میگه که میدونی من کجا میگم این در در اندرونی در انتظار بود، از اینجا میگم که خدمت رو از کنم میدیدم که این زنگوله در که خدمت میزنن تخت تخت و چوبی بود دیگه، دمی به صدا در اومده، یعنی هنوز در باز نشده بود، اینجوری زد یعنی پشت سر زن و بچه در رو باز کنن، نمیت اینو میگه به ما این مقرعه رو زد که اونا در رو باز کنن، چرا نیازی نیست تو روایت اینا بیاد، برای خاطر این میخواد بگه آقا یا مثلا تو بعضی روایت داره که من با همین دو گوشم شنیدم که امام فرمود، یعنی فکر نکنید که من خبرم عن حسن عن حسن خبرم عن حسن، اینا اینقدر حساسن تو نقل روایات و نقل مبانی، شما هم باید حتما همینطور، این که صرف این که یک بیانی رسیده یک فتوایی رسیده نمیشه، حالا الحال ما اونا رو کار نداریم، عدم قول بالفصل به چی میخواید بکید اینم هست. دلیل دومشون روایات، یکی از اون روایات روایتی است که در فقه رضوی آمده، البته این روایت طولانیه، اونجایی که مورد استدلاله اون قسمت رو میخوان. امام رضا علیه السلام فرمود و این عرقت فی صوبک و انت جنوبون و کانت الجنابت من الحلال فتجوز الصلاة فیه و ان کانت حراما فلا تجوز الصلاة فیه حتی تغتسل. اگر در حال جنابت در لباست عرق کردی و جنابت حلال بود، نماز در این لباس جایزه، و اگر جنابت از حرام بود نماز در این لباس جایز نیست، مگر این که این لباس رو بشورید. تختصل به معنی غسل نیست، معنی به لباسش میشه. امر به شستن لباس دلیل بر این است که لباس به توسط اون عرق جنوب از حرام نجس شده. درسته یا نه؟ اینه دیگه. معلوم میشه که عرق جنوب از حرام نجسه که امام میفرماید فلا تجوز و صلاتو فی حتی تختصر. اقتصال به من شد اینجا به من تختصر لهوه اون صوبه. خودش که قص کنه که قص که باید بکنه، چه حلال باشه چه حرام باشه بس که باید بکنه.
نماز گفته درش جایزه، مثل این خورده گربه که میاد ماست رو میخوره مثلا زمینش ماسته به لباس ماسته.
آره درسته.
شما نمیتونه بگیم
حالا اینم یکی از حالا باید بحث کنه. این شاهد میارن، اون در قول دوم میارن مانعیت میاد اینجا نمیارن. این نقد برای اینه که برای اینا میکنن که این مانعیت پس نجاست نیست. روایت دوم روایت علی ابن مهزیار عن العسکری علیه السلام. قال ان کان عرق الجنوب فی الصوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاة فیه و ان کان جنابته من حلال فلا بأس. خب این تو مستدرک الوسائل جلد دو صفحه 570 حدیث 5 باب 20 از ابواب نجاسات و لعوانی. این هم که ظاهرش روشن، ظاهر حدیث اینه که نماز خواندن در لباس آلوده به عرق جنوب از حرام باطل. یکی از خلل نماز همین. نظر ما در روایت مستدرک اینه که اگر مستدرک نسبت روایت و مأخذ رو بگه حجت، اما اگر مأخذ رو نگه باید ببینیم آیا اون روایت 6 چیز اینجا قائلن که تو اصول گفتم، یکی این که آیا تکرره یا تکرر نیست. اگه تکرره قبول بکنه. روایت سوم روایت کفرسوسی. این کفرسوسی این بنده خدا راوی بچه خراسان، یه روستایی میگن اون روستا روستای کفرسوس، بعد میگن بعضی میگن نه اون کفرتوت بود. آره حالا کفرسوسی معروف شد، کفرتوتی معروف نشد. این راوی از کسانی است که می‌فرماید که همین روایتی که خوندم فدخل سر من رعا فی عهد ابوالحسن، وارد سر من رعا شد در زمان امام هادی فعراد ان یسألهو من الصوب الذي يعرق فيه الجنوب ايصلي فيه بعد ایشون میگه که فبینما هو و قائم فی طاق باب لانتظاره از حرکه هو ابل حسن به مقرعت زنگوله در و قال مبتدعن اینجا مهم فرمود ان کان من حلال فصل فیه و ان کان من حرام فلا تصل فیه اینجا مورد شاهد ماست میگه و ان کان من حرام فلا تصل فیه دیگه اینم دلیل برای اینه که نهی میکنه از این که ما در لباسی که آلوده به چونو به از حرامه عربه نماز بخونیم حالا نهی میکنه اشکالاتی که بر این روایات وارد شده هست از چند جهته. جهت اول اینه که تمامی این روایات ضعیفن، چون روایت فقه رضوی مرسله و روایت علی ابن مهزیار سلسله سند مقطوعه است و جناب کفرسوسی هم حکم به ضعف شده تو علم رجال، لذا سند روایات کاملا مشکل داره و بزرگان ما مثل آی خویی مثل امام قبول نکرده. جهت دوم از نظر دلالت، بسیاری از فقها از روایات نجاست عرق جنوب از حرام به دست نیاوردن، بلکه مانعیت عرق جنوب از حرام رو ذکر کردن. لا تجوز الصلاة فیه به معنای این است که لباس آلوده به عرق جنوب از حرام مانع نمازه. نظیر این که نیم خورده گربه نجس نیست ولی مانع از نمازه. یا پشم بدن گربه نجس نیست ولی اگر در لباس نماز گذار باشه نماز اشکال داره. استفاده نجاست از لا تسله مشکل. چون لا تسله حکم نماز رو بیان میکنه، نه حکم نجاست عرق جنوب از حرام را. این جهت اول. پس اولا نمیشه به این روایات اعتماد کنیم چون اینا سندشون ضعیفه. ثانیا این روایات قابل برداشت نجاست نیست، حداقل اینه که میتونیم ازش مانعیت استفاده کنیم، بگیم این عرق جنوب از حرام مانعیت داره. چون لا تسله مثل این همون لا تسله که درباره گربه داده. ثالثا دلالت این روایات معارض داره، چون در روایت حمزة ابن همران از امام صادق علیه السلام نقل کرد که امام فرمود لا یجنب الصوب، لا یجنب الصوب الرجل و لا یجنب الرجل الصوب. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در شرح این حدیث نوشت یعنی لا یسری خبس المنی من الصوب الی الرجل ولا حدث الجناب من الرجل الى الصوب. خیلی جالبه، قشنگ معنا کرد. ببین چقدر مختصر خوب. کتاب وافی جلد 6 صفحه 170 ترجمه کنم، یعنی خباست منی از لباس به مرد سرایت نمی کند و همچنین جنابتی که از مرد حادث شده این حدث به خود لباس سرایت نمی کنه. یعنی مرد باید غسل کنه چون جنوب شده، اما مادامی که منی به لباس نرسیده، پیراهن نرسیده، نرسیده، نیازی نیست به این که لباس رو بشوده. بله مرد که باید غسل بکنه، ولی این جنابت چه ربطی به لباس داره؟ مگه پیراهنت هم جنوب شده؟ پیراهن که جنوب نشده که. خب ببینید این اطلاق داره، اطلاق این حدیث هم شامل جنوب از حرام و هم جالب جنوب از حلال میشه. بله باشه باشه، در هر صورت بخواد بگه که کاری به لباس لا یسری دیگه، یا رسی خبس المنی به لباس چیه؟ یعنی خود منی که نگفت خبس المنی، میشه یکیش عرق دیگه، یعنی چیزی که از این جنابت حاصل میشه کبتی به چه چیزی از جنابت حاصل میشه؟ شخص جنوب باید خوص کنه، خودشو بشوره، بعد میگه نه نیازی نیست، لباس رفتی به لباس نداره. این خودش دلیل بر اینه که
امام
معارض حداقل اینه که خدمت رس کنه. اگر از نظر حکمی بره، اون حکمی میخواد بگه نجسه، این حکمی میگه نه، اصلا خباستش به لباس نمیرسه. معارض تنافی مدلوله اینه دیگه، دلیله اون مدلولش اینه که میرسه، این مدلولش اینه که نمیرسه، تنافیه. و فقال الله علیه و علیکم و السلام علیکم و رحمت الله.